صدای بعدی. الینا جان تو دقت کن عزیزم.
خاله جان نفهمیدم.
جان بگو الینا جان.
صدای باران بود.
خب مصطفی جانم حتما میخواست بگه که صدای باران، به خاطر اینکه صداها را ما در طول روز خصوصا دی روزای فصل زمستان زیاد میشنویم. در بهار هم این صداها شنیدنی است. خب سه تا صدا پخش شد. مصطفی جان، الینا جان، صدای شمال، صدای الماسک و صدای باران. یک فرصت کوتاه داریم که فکر کنین و با این سه تا صدا یک قصه نقل کنین. درست است؟
درست است.
خب دوستی از داخل خانه سه تا صدا نشر شد، صدای شمال، صدای الماسک و صدای باران. حال دوستایتان الینا جان و مصطفی جان میخواین با این سه تا صدا یک قصه کوتاه نقل کنن بر ما.
خاله
جان
من قصه رو بگویم؟
خب اگه عجله داری شروع کن مصطفی جان.
یک باغبان بود که یک دشت میخواست درخت بکاره.
اها.
دانه را کاشت، خاک گذاشت، باد آمد، الماسک زد و باران آمد. به جایی که خودش آب بده، باران دو
آفرین باران با او دانه آب داد. کار دهقان راحت کرد باران. خب آفرین مصطفی جان، قصه خیلی خوبش بود. خب الینا جان منتظر قصه خودت هستیم.
ما یک روز بیرون رفته بوده.
خب
بعد شمال شد، بعد از او الماسک آمد، ما ترسیدیم، ولی بعدش باران آمده آبازی کرده.
آفرین با الینا جان، قصه خودت هم خیلی خوبش بود. دوستای عزیزم رقم قصه الینا جان شما هم حتما تجربه کردین، ای که شمال ابرهای بارانزار میاره، در آسمان الماسک زده میشه و بعد نعمت باران برای ما از آسمان فرو میریزه.
مزل مزل دوباره بارون اومد، شر 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 از توی ناپون اومد، کوچه پر از آب شد، خالی از آفتاب شد، تو کوه و دشت و صحرا بارون داره تماشا. خورشید خانم خشکی بگه به آسمان آبی بشه، دو دوش ابرا بشینه دوباره آفتابی بشه، خورشید و توی آسمون کم داریم، رنگی کم و کم داریم، خورشید و توی آسمون کم داریم، رنگی کم و کم داریم، عطل عطل دوباره بارون اومد، شو 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 از توی ناپون اومد، عطل عطل دوباره بارون اومد، شو 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 از توی ناپون اومد، عطل عطل دوباره بارون اومد، شو 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 از توی ناپون اومد، عطل عطل دوباره بارون اومد، شو 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 از توی ناپون اومد، عطل عطل دوباره بارون اومد.
ما مصطفی جان، ایرینا جان، بازی امروز چطور بود؟ خوشتان آمد؟
خیلی خوبش بود.
من خب خیلی از بازی خوشم آمد.
خدا را شکر. قدیه خاله، اول برنامه براتون گفتم که هر صدایی که ما مشنویم یک علامت است. یک پیام با خود داره. دور و پیش ما پر از صداست. خیلی خوب است که ما به صداهای اطرافمان دقت داشته باشیم. مثلا وقتی صدای آرن یک موتر بلند میشه، ای به این معناست که ما باید ببینیم که صدا از کدام سمت میایه. نکنه که خدای نخواسته ما در خطر باشیم. و خیلی صداهای دیگه که وقتی با دقت بشنویم به ما خیلی کمک میشه. خب دوستای عزیز و مهربانم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. ما و مصطفی جان و الینا جان در کنار شما بودیم و یک 15 دقیقه خوب با هم گذراندیم. فردا باز میایم به خانه‌تان. پس تا فردا
با امان خدا.
خدا حافظ.
با امان خدا. مهربانا.
با اعلام ساعت 9 صبح به وقت افغانستان در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و صبح خیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بر اجتناب از اختلافات قومیتی در افغانستان تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به رشادت‌های ملت و ویژه علمای افغانستان در راه مبارزه با استکبار جهانی گفت از مهمترین ویژگی‌های منحصر به فرد ملت افغانستان اخراج سه ابرقدرت جهانی در سه مقطع زمانی مختلف از کشورشان است که همه اینها به سبب رشادت‌ها، شجاعت‌ها و مقاومت‌های این ملت است. شهریاری ملت افغانستان را ملت فرهیخته و فهیم دانست و با تاکید بر همکاری همه جانبه جمهوری اسلامی ایران با چنین ملت و کشوری افسود نباید از ظرفیت ملت به ویژه علمای افغانستان غفلت کنیم. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هدف دشمنان اسلام را ایجاد تفرقه در داخل و میان کشورهای اسلامی برشمرد و اختلافات قومیتی در افغانستان را بزرگترین مشکل این کشور دانست و با تاکید بر دوری از این اختلافات گفت رعایت حقوق شهروندی و تامین امنیت از اصلی ترین اصول عدالت اجتماعی به شمار می آید که طالبان باید نسبت به هر دوی آنها ملتزم باشد. شهریاری همچنین گفت اگر طالبان تامین امنیت و عدالت را سر لوحه کار خود قرار دهد، ضمن توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شاهد اتحاد و وحدت داخلی افغانستان خواهیم بود. روسیه برای ساخت چندین پروژه زیربنایی قراردادهایی را به وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در افغانستان امضا کرده است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد چند شرکت روسی، ایرانی و پاکستانی قراردادهایی را با وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان منعقد کردند که به موجب آن چندین پروژه زیربنایی در این کشور ساخته خواهد شد. و گفته وزارت خارجه روسیه این قراردادها در ماه فوریه امضا شده و هزینه آن بیش از 1 میلیارد دلار است که ساخت یک نیروگاه حرارتی، استخراج معادن و نوسازی خط لوله گاز در ولایت هرات را شامل می شود. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است بر اساس تفاهم‌نامه 4 جانبه که در 5 فوریه در کابل امضا شد، وزارت صنعت و تجارت افغانستان، جمعی از سرمایه‌گذاران ایرانی، گروهی از متخصصان پاکستانی و نمایندگان کارفرمایان روسیه در مورد اجرای تعدادی از پروژه‌های زیربنایی در افغانستان توافق حاصل شد و اپراتور اقتصادی روسیه KAR قصد دارد نیروگاه حرارتی زغال‌سنگ با ظرفیت 200 مگاوات را در سمنگان بسازد. بر اساس این بیانیه در این تفاهم‌نامه 1 میلیارد دلاری 7 پروژه سرمایه‌گذاری دیگر ذکر شده است که ساخت سرک کابل میلک در ولایت نیمروز، بازسازی تونل سالنگ، سیستم آب پنشیر کابل، استخراج معادن، نوسازی خط لوله گاز در هرات، استخراج معادن زغال سنگ و همچنین ساخت تصفیه خانه های آب را هم شامل می شوند. با فرو ریختن سقف یک معدن طلا در ولایت بدخشان در شمال افغانستان 2 معدنچی کشته شدند. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان گفت بر اثر ریزش بخشی از سقف معدن طلای منطقه یاوان این ولایت 2 معدنچی کشته شدند و 1 معدنچی دیگر مصدوم شد. احمدی افسود اجساد قربانیان و فرد مصدوم بعد از 4 ساعت تلاش مسئولین و مردم ولسوالی یاوان از زیر آوار بیرون آورده شد. استخراج غیرقانونی و غیر اصولی در معدن بدخشان همواره تهدیدی برای معدنچیان است. رئیس جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس رفتار حرفه‌ای و رعایت اصل بی‌طرفی واقعیت فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و پایبندی جمهوری اسلامی به قوانین را بیان کند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در دیدار رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به سوابق همکاری گسترده ایران با آژانس رفت آمد مقامات این سازمان به تهران را حکایت از اراده قوی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری سازنده با آژانس دانست. رافائل گراسی نیز با ابراز خرسندی از سفر به ایران و به ویژه دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران همکاری ایران و آژانس را دیرینه و مثبت خواند و گفت تداوم این روند نیازمند همکاری مستمر و سطح بالا با منظور تقویت روابط دو جانبه است. در پایان صفحه 2 روزه رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران و دیدار و مذاکره با مقامات عالی رتبه ایران، سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانیه مشترکی صادر کردند. در این بیانیه آمده است تعاملات بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران با روحیه همکاری و با رعایت کامل صلاحیت‌های آژانس و حقوق و تعهدات جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه‌های جامعه پادمانی صورت خواهد پذیرفت. این بیانیه می‌افزاید در خصوص مسائل پادمانی باقی‌مانده مربوط به 3 مکان، ایران آمادگی خود را برای ادامه همکاری و ارائه اطلاعات و دسترسی بیشتر و منظور رسیدگی به مسائل پادمانی باقی‌مانده اعلام کرد. در ادامه این بیانیه مشترک آمده است ایران به صورت داوطلبانه با آژانس اجازه می‌دهد تا چنانچه مقتضی باشد فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت بیشتر را اجرا کند. روش اجرای آن تایی یک نشست فنی که بزودی در تهران برگزار می شود میان 2 طرف مورد توافق قرار خواهد گرفت. رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم با بیان این که پیشرفت قابل توجهی در گفتگو با ایران حاصل شد گفت به یک درک روشن برای حل و فصل مسائل پادمانی رسیدیم. گراسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی شامگاه شنبه در میدان هوایی وین سفر به تهران و دیدار با مقامات بلندپایه ایران را مهم ارزیابی کرد و گفت چارچوب کلی برای حرکت رو به جلو به دست آمده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به سوالی درباره غنی‌سازی اورانیوم با غنای 60% در ایران افزود جمهوری اسلامی ایران نیازی برای توضیح به آژانس این باره ندارد. وی گفت آنها در سطحی که اعلام می‌کنند غنی‌سازی می‌کنند و سپس ما بازرسی‌های لازم را انجام می‌دهیم. گراسی نتیجه گفتگوهایی در رابطه با چگونگی غنی‌سازی در ایران را رضایت بخش خواند و گفت مسائل دیگری در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران مطرح است اما به این موضوع ارتباطی ندارد. گراسی با اشاره به اینکه به زودی جلسات تکنیکی در ایران برگزار خواهد شد ابراز امیدواری کرد تا مسائل پادمانی حل و فصل شود. رئیس ائتلاف پارلمانی الفتح عراق تاکید کرد اگر فتوای مرجعیت دینی، نقش مقاومت و حمایت جمهوری اسلامی ایران نبود، تروریسم نابود نمی‌شد. هادی العامری رئیس ائتلاف پارلمانی الفتح عراق بعد از ظهر دیروز با مناسبت پنجمین سالگرد شکست داعش در این کشور بیانیه صادر و تاکید کرد به خاطر مقاومت و جانفشانی‌های این جریان حاکمیت و تمامیت ارضی عراق حفظ شد. العامری از حمایت اصولی و ثابت جمهوری اسلامی ایران و حزب الله از عراق قدردانی کرد و شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را بهترین نمونه از این اختلاط مذهبی و جسمی و وحدت سرنوشت دانست. رئیس ائتلاف پارلمانی الفتح عراق بر نقش مهم مرجعیت دینی و فتوای تاریخی آن در جهان کفایی و همچنین مردم عراق که به این فتوا لبیک گفتند تاکید کرد. منابع محلی اعلام کردند یک کاروان از نیروهای اشغالگر آمریکایی شامل 23 لاری و تانکر حامل سوخت سرقتی سوریه از گذرگاه غیرقانونی المحمودیه عبور و راهی خاک عراق شده است. منابع محلی ضمن اعلام این خبر افزودند کاروان نیروهای اشغالگر آمریکایی نفت سرقتی سوریه را به پایگاه‌های خود در عراق منتقل کرده است. با گفته این منابع نیروهای اشغالگر آمریکایی همچنین از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید بیش از 34 موتر و تانکر حامل نفت سرقتی سوریه را با مقصد عراق انتقال دادند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. بدرود و حق نگه.
خب دوستان عزیزان خوب شنونده، انشالله که همیشه جایتان در گلستان باشه و آن هم گلستان ادب.
سعدیا خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت.
آفرین بر زبان شیرینت که همه شور در جهان انداخت.
گلستان ادب. برنامه خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه گلستان عجب از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که مثل همیشه در کنار ما باشید تا پایان برنامه.
ما هم سلام میکنم خدمت شما دوستان جان، یاران مهربان، همیشه خوب باشید و سرشار از انرژی.
عزیز میدونین که مشرف الدین مصلح ابن عبدالله سعدی شیرازی نویسنده و شاعر بزرگ قرن هفتم هست که دو کتاب بوستان و گلستان او شهرت جهانی دارند. ما در این برنامه ابتدا در مورد خود سعدی و کتاب گلستان او صحبت‌هایی خواهیم کرد و بعد از او چند حکایت زیبا را از گلستان سعدی انتخاب کردیم که تقدیم حضورتان خواهیم نمود.
دکتر فوزی نویسنده سرشناس عرب در مقاله تحت عنوان سعدی شیرازی شاعری که به زبان همه جهان سخن گفت می نویسد، وقتی بنیامین فرانکلین یکی از عبارات گلستان سعدی را شنید، تعجب زده گفت: خدایا چی می شنوم؟ بیشک این عبارت یکی از عبارات گمشده تورات است. و امرسون با برداشتی که از کتاب سعدی داشته، سعدی را شاعری دانسته که به زبان همه ملت ها سخن گفته است.
خود مردم را تشویق و دعوت میکنه که از بوی دلانگیز گلهای کتاب گلستان او بهره جویند و میگه: به چه کار آیدت ز گل طبقی، از گلستان من ببر ورقی. گل همین 5 روز و 6 باشد، وین گلستان همیشه خش باشد.
از ویژگی های گلستان سعدی این که کاملا ابتکاری و دور از تقلید از این و آن است. سعدی در این مورد می گوید: در همه گلستان برخلاف عادت مؤلفان از اشعار پیشینیان، شعری به آریت گرفتن نشد و اشعار من با اشعار آنها آمیختن نگردید.
کهن خرقه خیش پیراستن، به از جامه آریت خواستن.
یعنی جامعه کهنه و پاره خود را درست گردانیدن و بر تن راست کردن بهتر از آن است که جامعه نوی را به آریت طلب نمود.
به این ترتیب غالب گفتار سعدی شادی آور، خوشبو و نمکین و تازه است.
باب دوم، حکایت هفتم.
چشم خدابین.
یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شبخیز و معلّه زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه گرد ما خفته. پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه بگذارد، چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند. گفت: جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی.
نبیند مدعی جز خیشتن را، که دارد پرده پندار در پیش. گرت چشم خدا بینی ببخشند، نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش.
باب دوم، حکایت 21.
ادب.
لقمان را گفتند ادب از کی آموختی؟ گفت از بی ادبان. هرچ از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم.
نگویند از سر بازی چه حرفی، کز آن پندی نگیرد صاحب هوش. وگر صد باب حکمت پیش نادان، بخواند آیدش بازی چه در گوش.
باب سوم، حکایت سیزدهم.
همت والا.
حاتم طایی را گفتند از خود بزرگ همت‌تر در جهان دیده ای یا شنیده ای؟ گفت بله. یک روز 40 شتر قربان کرده بودم عمرای عرب را و خود به گوشه صحرا به حاجتی بیرون رفتم. خارکنی را دیدم پشت فراهم آورده. گفتم به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد آمده اند. گفت
هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم طایی نبرد.
من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم.
دوستان عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه با برنامه گلستان ادب بودین. امیدوارم از این حکایت هایی که تقدیم حضورتان شد لذت و استفاده برده باشین. اما حالا میخواییم یک تصنیف زیبا از شعر سعدی با صدای خواننده گرامی جناب آقای علیرضا قربانی بشنویم.
بنی آدم از آوی یک پیکرند، یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عصبی به درد آورد، به درد آورد دگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بی‌غمی، نشاید که نامت نهد آدم. Gli esseri umani sono parte di un unico corpo, provengono dalla stessa perla. Quando una delle parti soffre di qualche male, anche le altre provano dolore. Un puoi considerarti parte dell'umanità. Se non hai compassione di quel dolore,
هستیم که از این تصنیف زیبا لذت برده باشین. با ادامه برنامه گلستان ادب و حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمتتان هستیم.
باب چهارم، حکایت دوم.
سکوت بجا.
بازرگانی را 1000 دینار خسارت افتاد. پسر را گفت باید که این سخن با هیچ کس در میان ننهی. گفت ای پدر، فرمان تو راست، نگویم، ولیکن خواهم مرا بر فایده این مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست. گفت تا مصیبت دو نشود، یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه.
مگویند دوه خیش با دشمنان، کلا حول گویند شادی کنن.
باب چهارم، حکایت هفتم.
ادب سخن گفتن.
یکی را از حکما شنیدم که می گفت هرگز کسی به جهل خیش اقرار نکرده است، مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد همچنان ناتمام گفته سخن آغاز کند.
سخن را سرسته خرد مندبون، میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش.
باب ششم، حکایت ششم.
احترام مادر.
وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنج نشست و گریان همی گفت مگر خوردی فراموش کردی که درشتی میکنی؟
چه خوش گفت زالی به فرزند خیش، چو دیدش پلنگفکن و پیل تن. گر از عهد خوردیت یاد آمدی که بیچاره بودی در آغوش من، نکردی در این روز بر من جفا که تو شیر مردی و من پیر زن. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. امیدوار هستیم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلیتان. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باشد.
زروان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زروان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا، جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید. خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. انشالله در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز زربان با مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خب، همچنان با شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. اما امروز میخواییم که در ارتباط با یک مشکل گوارشی صحبت بکنیم، یا مشکلی که در جهاز هاضمه هست. کارشناس ما هم جناب آقای دکتر شهرام آگاه هستن، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش. میخواییم در ارتباط با مریضی و بیماری های التهابی و انفلاماتوری روده صحبت بکنیم که آی بی دی هم میگیم به این بیماری ها. ای که تعریفش چیه، انواع بیماری هایش چی هست، علت هایش چیه، علائم و نشانه هایش چی هست، چطور میتونیم کنترلش بکنیم و ای که عوامل محیطی، تغذیه، روش زندگی چه نقشی میتونه در ایجاد بیماری داشته باشه. با ما همراه باشید، با جناب آقای دکتر شهرام آگاه صحبت خواهیم کرد بعد از یک فاصله که از اتاق فرمان میگیریم. سلام و احترام ما رو پذیرا باشین آقای دکتر، خوش آمدین.
به نام خدا، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خب آقای دکتر آگاه، ابتدای بحث ماست در ارتباط با بیماری های التهابی روده و طبیعی است که ما از شما خواهش بکنم که یک تعریفی از بیماری های التهابی روده داشته باشین و ای که این بیماری با چه علائم و نشانه هایی ممکنه که ظاهر شود.
بیماری التهابی روده به دو گروه عمده تقسیم میشه، یکی بیماری کولیت اولسروز و یکی بیماری کرونز. شاید عزیزانی که این بیماری رو داشته باشن یا در خانواده‌شون یا در دوستانشون این اسم این دو بیماری رو شنیده باشن. بیماری کولیت اولسروز بیشتر به صورت اسهال مزمن، خونریزی از روده یا اسهال خونی، یعنی ممکنه فقط اسهال آبکی باشه، ممکنه که فقط به صورت خونریزی از روده باشه، یا ممکنه مجموعه این دوتا خودشون نشون بده. معمولاً درد کمتر درش دیده میشه ولی ممکنه درد شکم هم داشته باشه.
بله.
بیماری کرونز بیشتر درد و علائم غیر اختصاصی داره. یه چیزی که اینجا من ذکر کنم اینه که بعضی از بیمارانی که التهابی روده دارن ممکنه علائم خارج روده‌ای داشته باشه. علائم خارج روده‌ای زودتر از علائم روده‌ای خودشون نشون بده. که یکی از شایع‌ترین اونها علائم مفصلی هستن. در واقع التهاب مزمن مفصلی میتونه علامت بیماری التهابی روده باشه و خیلی وقتا همکاران محترم روماتولوژیست مریض رو ارجاع میزنن به ما که ما فکر میکنیم این بیمار در واقع همزمان بیماری روده داره. ممکنه علائم پوستی علامت غالبش باشه، در واقع زخم‌های پوستی را بکنن و خودشو نشون بده. ممکنه علائم چشمی در واقع شروع کننده اون باشه، یا بیماری‌های خاص کبدی علامت این باشه و این ممکنه زودتر از بیماری روده‌ای خودشون رو نشون بدن.
بله.
بنابراین گرچه بیشتر این بیماران علائم روده‌ای دارن، عده کمی از اونها ممکنه فقط علائم خارج روده‌ای داشته باشن و ما به اونا مشکوک باشیم.
پس این التهاب و مشکلی که در روده به وجود میاد ممکنه که با جاهای دیگه بدن هم سرایت بکنه و قسمت‌های دیگه بدن را درگیر بکنه، جاهایی که اصلاً ربطی هم به جهاز هاضمه و دستگاه گوارش نداره.
به نظر میرسه که علت زمینه‌ای که باعث التهاب در روده میشه، که در بسیاری از موارد یک عامل خود ایمنی داره.
بله.
که خب احتمالاً شنوندگان عزیز میدونن خود ایمنی حالتی که سلول‌های دفاعی بدن علیه خود بدن فعال میشه. ممکنه که این التهاب علیه ارگان‌های دیگه هم فعال بشه و خودشو به صورت درگیری ارگان‌های دیگه نشون بده.
خب آقای دکتر، با توجه به اینکه این بیماری به هر حال خطراتی داره و عوارضی را ایجاد میکنه، قبل از اینکه بیماری ایجاد شوه و بروز پیدا بکنه، آیا تست خاصی وجود داره، چکاپ خاصی وجود داره که ما متوجه بیماری شویم؟ آیا مثلا لازم آزمایش خون بگیریم؟ آیا لازم بعضی از کارهای تشخیصی مثلا کولونوسکوپی انجام شوه، داخل روده رو با دستگاه ببینن که آیا این مریضی وجود داره یا خیر؟
بیماری التهابی روده چکاپ خاصی نداره، اما در مورد بیمارانی که خانواده‌شون مبتلا به بیماری هستن ما دقت و وسواس بیشتری داریم. یعنی در واقع اگر فردی خواهر یا برادرش بیماری التهابی روده داره و اسهال داره، ما خیلی دقیق‌تر و مشکافانه‌تر این رو بررسی می‌کنیم.
بله.
آزمایش‌های خاص رو بیشتر براش انجام میدیم و امکانی که کولونوسکوپی بکنیم در این فرد خیلی بیشتر از فردی که سابقه خانوادگی نداره. البته ما در واقع توی تحقیقاتی، حالا چه من چه سایر همکارا، چه در ایران چه در خارج از کشور، دنبال این هستیم که ببینیم آیا در واقع یک تستی رو به عنوان تست غربالگری برای بیماری پیشنهاد می‌کنیم. البته این تست غربالگری هم بیشتر در مورد فردی که مشکوک هستیم به بیماری، مثلا اسهال مختصری داره، این اسهالش مشکوکه، ما میگیم که تست های التهابی خاص رو براش انجام بدیم. اگر فرد تست های التهابی رو داره ممکنه تصمیم به کولونوسکوپی بگیریم، و اگر نداره ممکن فکر کنیم که این بیماری سندروم روده تحریک پذیر داره.
بله،
که بعضی از آزمایش های خاص در مدفوع یا خون ممکنه کمک کننده باشن، اما تست غربالگری یا بیماریابی اختصاصی برای این بیماری هنوز وجود نداره.
بیماری بیشتر در چه سنی دیده میشه آقای دکتر؟ اگه یک طفل 6-7 ساله دچار تغییراتی در اجابت مزاج یا کار شکمش شود و دفع و تشناب رفتنش تغییر بکنه، آیا میتونه مربوط به این بیماری باشه؟
خب سوال خوبیه. این بیماری دو پیک سنی داره در بزرگسالان، که یکی در واقع دهه 2 و 3 هست و یکی در سنین پیریه که حدود مثلا 55 تا 65 سال. بنابراین در بزرگسالان دو پیک داره. این اصلا به منزله نیست که مثلا حالا یه فردی بگه من 40 سالمه پس من سن شایع نیستم. درنچه در هر سنی میتونه باشه.
بله.
تو جامعه نشون داده شده که تو این در واقع دو پیک سنی شایع تره. اما ما در واقع یک بیماری التهابی روده در کودکان هم داریم و بنابراین بعضی از افراد هستن که از کودکی مبتلا به این بیماری میشن. و حالا میشه گفت متاسفانه وقتی که از کودکی شروع میشه التهاب بیماری بیشتره.
بله.
در نتیجه در کودکی هم که مثلا اسهال مزمن داره و در واقع مثلا خونریزی از روده داره، ضمن اینکه علل متعدد و خیلی شایع‌تر از بیماری التهابی روده وجود داره، برای این علائم ما حتما یک نیم نگاهی هم به بیماری التهابی روده داریم.
بله. بخش اول گفتگوی ما را با جناب آقای دکتر آگاه، کارشناس امروز برنامه ضربان شنیدید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، با شما همراه هستیم و با جناب آقای دکتر و همین بحث را انشاءالله ادامه خواهیم داد.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروز می‌خوایم به بررسی یک بیماری مزمن بپردازیم که برمیگرده به سیستم گوارشی. اگر فردی مدامن و مکررن دچار اسهال هست و این اسهال همراه با خون، ماده مخاطی و چرک است و مدامن دلدرد داره، باید بگیم که این فرد دچار التهاب حاد روده شده و ما امروز در این مورد با شما صحبت میکنیم. التهاب روده به طور کلی یک بیماری مزمن توصیف میشه و اطلاق میشه، اما آنچه که مهمه اینه که این بیماری به دو شکل هست، یا پنهان و یا پیدا. در پنهان التهاب روده هیچ علائمی نداره در طولانی مدت و در زمان طولانی مدتی باید بگذره تا علائم خودش را یکی یکی و به صورت تدریجی نشون بده، و در خیلی از مواقع ممکنه این بیماری مزمن علائم شدید خودش را به صورت پیشرفته و یکباره نشون بده.
به نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص گوارش و استاد دانشگاه. موضوعی که امروز در خصوص اون صحبت میکنیم بیماری التهابی روده است. بیماری التهابی روده یک بیماری نسبتاً شایع هست، چیزی در حد 1 در 1000 میشه گفت از افراد جامعه بهش مبتلا میشن و دو نوع هست. یکی بیماری کرون که تمام لوله گوارش رو درگیر میکنه و تمام جدار لوله گوارش در این بیماری درگیر میشه، مطابق به صورت غیر منتشر و به صورت جدا جدا، یعنی بخشی مبتلا میشه بخشی سالم هست. نوع دوم یا گروه دوم از این بیماری التهابی روده کولیت اولسراتیو یا کولیت زخمی یا به اصطلاح حالا ساده تر اسهال خونی مداوم و مزمن هست. در هر دوی این بیماری، یعنی هم بیماری کرون و هم بیماری کولیت زخمی، ما علائم یا عوارض و گرفتاری های خارج سیستم گوارش رو هم داریم. مثلا اسکلت ممکنه گرفتار بشه، مفاصل گرفتار بشه، عضلات گرفتار بشه، چشم ممکنه گرفتار بشه، لایه های مختلف چشم درگیر این بیماری ممکنه بشن، کبد و مجاری صفراوی که در واقع نوع شدیدترین فرم بیماری است که میتونه گرفتار بشن و تنگی مجاری صفراوی پیش بیاد و در نهایت بعد از چند سال ممکنه که متاسفانه منجر به پیوند کبد در این بیماران بشه. پوست ممکنه درگیر بشه، از حالا جوش‌های مختصر و ریز گرفته تا زخم‌های بسیار عمیق و چرکی که ممکنه که در این بیماران بروز پیدا بکنه. در نوع به اصطلاح بیماری کرون معمولاً علامت به صورت اسهال هست و درد شکم که حالا این اسهال اکثراً غیر خونی هست. در نوع بیماری کلیت زخمی معمولاً علامت اسهال هست، درد شکم کمتر هست و این اسهال اکثراً اسهال خونی هست. مشخصه هر دو نوع بیماری مزمن بودن هست، یعنی وقتی که بیماری رو فرد داره میشه گفت که تقریباً همیشه تا پایان عمر گرفتارش هست. منتها خوشبختانه علارغم مزمن بودن و مادام العمر بودن بیماری باید این تذکر رو بدم که اگر داروها دقیق استفاده بشه بیماری کاملا رام هست و هیچ کاری به بیمار نداره، پیشرفت آنچنانی نمی کنه و کاملا تحت کنترل میتونه قرار بگیره و زندگی فرد تحت هیچ شرایطی مختل نمیشه. بچه دار شدن خانم ها یا به اصطلاح بارور کردن به وسیله آقایون اینها دچار اختلال نمیشه، باروری در واقع آسیب نمیبینه. تا مصرف دارو باید دقیق منظم و تحت نظر پزشک باشه. حالا داروها بعضی وقتا در حد 3-4 تا قرص در روزه، بعضی وقتا در حد 10 تا 20 تا قرص حتی در روز ممکنه که برای فرد نیاز بشه که تجویز بشه و بیمار لازم باشه که اونها رو استفاده بکنه. تفاوت دیگه‌ای که بین این دو نوع بیماری هست، در بیماری کرون معمولاً روده باریک بیشتر درگیر میشه و احتمال جراحی‌های مکرر خیلی زیاد هست. بیمار نیاز ممکنه پیدا بکنه که به علت تنگی‌ها یا فیستول‌هایی که در روده ایجاد میشه عمل جراحی بشه. معمولاً یک بار که عمل شد ممکنه زمینه‌ساز عمل جراحی بعدی هم برای فرد باشه. در اون نوع کلیت زخمی در واقع احتمال عمل جراحی کمتر هست و بیشتر حالا در ابتدا ممکنه نیاز بشه یا در موارد خیلی خاص 10-20% بیماران ممکنه که نیاز به عمل جراحی پیدا بکنن، در حالی که در بیماری کرون چیزی در حد 50-70% مریض ها ممکنه که نیاز به این به اصطلاح اعمال جراحی رو داشته باشن. از نظر عوارض حالا بخشیشو همین تا همینجا عرض کردم، تنگی ها، فیستول ها در خود داخل شکم، بین لوپ های روده، بین قوس های روده ممکنه که فیستول ایجاد بشه، بین روده و جدار شکم، پوست جدار شکم ممکنه فیستول ایجاد بشه و ترشحات روده یا چرک ازش خارج بشه، بین لوپ های روده و مثانه یا دستگاه تناسلی یه زنان ممکنه که فیستول های ایجاد بشه، در اطراف ناحیه مقعد ممکنه که باز فیستول های ایجاد بشه، یعنی مسیرهای بسیار ریز کانالی ممکنه به وجود بیاد که از طریق اونها چرک یا ترشحات روده خارج بشه که برای بیمار بسیار متاسفانه اذیت کننده هست. منتها همه اینها اگر عرض کردم با دارو منظم استفاده بشه کاملا کنترل میشه و زندگی فرد به صورت عادی میتونه که ادامه پیدا بکنه. از عوارض دیگه‌ای که این دو نوع بیماری میتونه داشته باشه علاوه بر بحث فیستول ها که عرض کردم و بحث جراحی های مکرر که عرض کردم، احتمال سرطانی شدن هست. در نوع بیماری کرون که بیماری تمام به اصطلاح سیستم گوارش رو درگیر میکنه، سرطان در تمام طول مسیر ممکنه هر جایی که التهاب وجود داره و از اول وجود داشته ممکنه که در طول حالا بعد از 10-20 سال که میگذره احتمال سرطانی شدن هست. در کلیت زخمی که بیماری محدود هست به روده بزرگ، خب طبیعتاً احتمال سرطانی شدن فقط همون در محدوده روده بزرگ وجود داره و هرچه که به اصطلاح درمان منظم‌تر باشه، هرچه که التهاب تحت کنترل باشه، این به اصطلاح سرطانی شدن هم احتمالش کمتر میشه و به اصطلاح ممکنه که در مواردی که حتی قسمت چپ روده بزرگ درگیر میشه ممکنه که این احتمال حتی به صفر هم برسه.
خب دوستان عزیز، میریم به سراغ توصیه های پزشکی برای بیماران مبتلا به التهاب روده. در طول روز استفاده از نوشیدنی ها، مایعات و مقدار زیاد آب رو فراموش نکنید. در کنار اون حتما باید از مولتی ویتامین ها استفاده کنین، یک رژیم غذایی مناسب داشته باشین و علاوه بر همه اینها اگر با کاهش وزن زیاد مواجه شدین بلافاصله این مسئله رو با پزشک معالجتون مطرح کنید.
به طور خلاصه بیماری التهابی روده شامل بیماری کرون و کلیت اولسراتیو یا کلیت زخمی هست. چیزی در حد 1 در 1000 افراد دچار اون میشن. بیماری وقتی که شروع شد مادام العمر هست، عمدتاً با دارو تحت کنترل هست. در نوع کرون ممکنه تا 50% بیماران نیاز به جراحی پیدا بکنن. در نوع بیماری کلتور سراتیب احتمال جراحی 10-20% هست. در هر دو نوع نیازمند مراجعه منظم و دقیق و نظارت منظم پزشکی هست و مصرف داروها به صورت دقیق، که اگر این انجام بشه عوارض به حداقل میرسه و فرد میتونه زندگی عادی خودش رو علی‌رغم این بیماری مزمن داشته باشه.
یکی از رایج‌ترین علل التهاب روده باکتری‌های روده است. موضوع از این قرار هست که باکتری‌های موجود در روده به بافت‌های روده حمله می‌کنن و باعث التهاب روده میشن. کاریش هم نمیشه کرد. اما اون چه که مهمه و پزشکان به ما توصیه می‌کنن اینه که یک رژیم غذایی مناسب داشته باشیم و در کنار اون در طول سال دو بار، یعنی 6 ماهی یک بار، یک آزمایش کامل و کلی را انجام بدیم که به سلامتمون کمک کنیم و از انواع بیماری‌ها بتونیم پیشگیری کنیم.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان. سپاس از همراهی شما و البته تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر حسین خدمت. در بخش اول برنامه امروز ضربان تعریف و علائم و نشانه های امراض التهابی روده، عوارضش و آسیبهاش، راه های تشخیصش در سنین مختلف بحث شد با کارشناس خوب برنامه جناب دکتر شهرام آگاه. همین بحث را با جناب دکتر ادامه میدیم. آقای دکتر آگاه، یک بحثی که هست اینه که در ارتباط با خوراکی ها بعض وقتا سوال مطرح میشه، ای که میشه با خوردن یا نخوردن یک ماده غذایی جلوگیری کرد از این بیماری، یا بالعکس آیا مواد غذایی خاصی هست که اگر ما این مواد غذایی را استفاده بکنیم یا زیاد استفاده بکنیم باعث ایجاد بیماری شود؟ کلن میخوایم آقای دکتر در ارتباط با نقش غذاها صحبت بفرمایید.
ببینید، وقتی در مورد یک بیماری از اتیولوژی یا علت زمینه صحبت میکنیم و در مورد بیماری التهابی روده خدمت شنوندگان بگم که ما اتیولوژی اختصاصی و علت زمینه اختصاصی نداریم. در واقع علل زمینه متعدد و متنوع و با همه، ما میگیم مولتی فاکتوریال، یعنی چند فاکتور روی هم تأثیر می، یعنی ژنتیک مؤثره. به نظر میرسه عفونت ها از دوره نوزادی و بعدن میتونه تحریک کننده و مؤثر باشه، عفونت از بعضی از عفونت ها و برعکس مبتلا نشدن به بعضی از عفونت ها.
بله،
بعضی از مطالعات نشون داده که بعضی از جوامع فقیر آفریقایی اصلا بیماری التهابی روده نمیگیرند و به نظر میرسه در جامعه ما سالهایی که وضعیت تغذیه و بهداشت بهبود پیدا کرد، این بیماری ها افزایش پیدا کردن. اصلا میگم بیماری التهابی روده بیماری جوامع مدرن و در واقع شرایط مدرنه. نمیشه اتیولوژی خیلی خاصی براش ذکر کرد. میشه گفت ژنتیک مؤثره، بعضی از عفونت ها مؤثرن، بعضی از عفونت ها بیشتر این ریسک رو کاهش میدن، عوامل غذایی مؤثرن و بعضی از غذاهایی که التهاب ایجاد میکنن.
بله،
تئوریایی هستن که میگن گوشت قرمز چون التهاب ایجاد میکنه میتونه زمینه ساز بسیاری از بیماری های خود ایمن باشه و به جاش مثلا ماهی یا سبزیجات. حتما عزیزان شنیدن ما اشاره میکنیم به رژیم غذایی مدیترانه ای. کسی که مصرف میکنه بیماری های التهابی به طور کلی ممکنه درش کمتر باشه.
بله،
اما اینکه ما بخوایم رژیم غذایی کاملا خاصی رو بگیم که کسی داشته باشه ریسک ابتلا به بیماری التهابی روده درش کمتره، چنین چیزی نیست. این رو من به طور کلی میگم که رژیم غذایی که سبزی و میوه درش زیاد باشه، ورزش فردی که میکنه، فردی که گوشت قرمز و چربی یا فست فود کمتر میخوره، ریسک ابتلا به بیماری های التهابی بهش به طور کلی درصدی کاهش پیدا میکنه.
بعضی افراد هستن آقای دکتر که شکم و روده هایشان همیشه باد و نفخ داره، آیا این باد و نفخ مرتب و طولانی مدت میتونه ربطی به بیماری التهابی روده داشته باشه و نیاز به کولونوسکوپی و دیدن روده با دستگاه هست یا کارهای تشخیصی دیگه یا نه؟
ببینید، نفخ یک علامتیه که ارتباط مستقیمی نه با بیماری التهابی روده نداره. البته افرادی که بیماری التهابی روده دارند میتونه یکی از علائم فعال بودن بیماریشون نفخ باشه.
بله،
اما نفخ خیلی دلایل میتونه داشته باشه که شاید شایع ترینش در واقع حساسیت غذایی یا عدم توانایی هضم بعضی از مواد خاص باشه. بنابراین یه فردی حتما این آزمایش‌های روتین مثل آزمایش‌های خون و آزمایش مدفوع براشون میدیم. اما اگر آزمایششون غیر طبیعی نباشه، این رو به حساب التهاب روده نمیگذاریم و باید برای نفخشون درمان خاص خودش صورت بگیره. یعنی لزومی به کولونوسکوپی به صرف وجود نفخ نیست اگر آزمایش دیگه‌ای غیر عادی نباشه.